لفانه و باران ترانه دستان کشید یاران را به حلقه مستان خبر ای یاران رسید از باغ جان بهاری بی خزان یار از در آمد با نام با گل می نشیند در مقدم یار دیدار یار و گل سفید تو بر لب شکوفه های ارغوانی در عشقت چنانم که چون من ندیده من عشقون دارم با دفع ما سمایی چوبیده من سفیده رسیدی چون این بریزد به پایت هزاران خورشید به باغ سفیده رسیدی چون این بریزد به پایت هزاران خورشید دفانه و باران ترانه دستان کشید یاران را به حلقه مستان خبر ای یاران رسید از باغ جان بهاری بی خزان یار از در آمد با نام با گل می نشیند در مقدم یار
شبکه رادیویی سلامت.
فراسو
به نام خالق هستی بخش خانم ها آقایان هموطنان عزیز سلام به پاسخگو خوش آمدید حال هواتون چطوره؟ حال دلتون به تراوت بارون؟ هوای زندگیتون؟ سرشار از گرمای عشق پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی پاسخگوی امروز با موضوع افسردگی مزمن تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای پیمان پناهی صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده مشاور برنامه امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم همسرم 50 سال است پزشک و مدرس دانشگاه است الان نزدیک به 2 ساله که فعالیت های کاریش رو به خوبی انجام نمیده بیشتر اوقات افسرده و در خود فرو رفته است اشتهاش به غذا خیلی کم شده، به طوری که چند کیلویی هم از وزن طبیعیش کم شده. خوابش زیاد شده، تقریبا کلاسای دانشگاه و تدریسش رو تعطیل کرده. در طول روز معمولا خیلی خسته است و احساس درماندگی و بی‌ارزشی میکنه. گاهی وقتا معمولی ترین کارهاش رو فراموش میکنه. تمرکز درست حسابی نداره. تمایلی به بیرون رفتن و گردش و تفریح هم نداره. خیلی ساکت و آروم شده. در طول روز یه جا نشسته و سربزیر در افکار خودش غرق شده. دوبار به اجبار به متخصص اعصاب و روان مراجعه کرده. اما اصلا تمایلی به درمان نداره. داروهاش هم به سختی مصرف میکنه. هر بار به سختی راضیش میکنم که به پزشک متخصص مراجعه داشته باشیم. به تشخیص پزشک معالجشون، همسرم دچار اختلال افسردگی مزمنه. اما اینکه من به عنوان همسرش علاوه بر درمان دارویی چه کمکی میتونم به همسرم داشته باشم واقعا نمیدونم و اطلاعات کمی دارم. پاسخ به پرسش های شما امروز با افتخار جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان هستند. کردم. امروز با افتخار در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر فدایی بزرگوار و ارجمند. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای شروع اگه موافق باشید از تعریف اختلال افسردگی مزمن شروع کنیم. اینکه این اختلال در واقع چیه اصلا و چه تعریفی داره، حالا راجبش و تفاوتش با سایر افسردگی هم صحبت خواهیم کرد.
شرحالی که در ابتدا فرمودید بسیار گویاست. در واقع ما همه نشانه های یک اختلال افسردگی عمده رو که طولانی شده در اون میبینیم.
بله.
گاهی از اوقات خانواده از ما میپرسند که برای بیمار من چه کار میتونم بکنم تا اینکه حالش بهتر بشه.
بله.
میگن ما به او گفتیم که هر چی بخواهی برات انجام میدیم، همه مسائل و مشکلات رو ما حل میکنیم، اما تو چرا خوشحال نیستی؟ در حالی که به گفته حافظ چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. یعنی این دست خود من نیست که بخوام خوشحال باشم. زمانی که ما با اختلال افسردگی عمده روبرو هستیم یعنی فرد خلقش افسرده است.
بله.
هیچ چیز نمیتونه او رو خوشحال بکنه و این مهمترین تفاوتی است که با احساس افسردگی به دنبال ناکامی یا به دنبال شکست و غیره ممکنه وجود داشته باشه. برای نمونه، دانشجویی در امتحانات نمره کمی گرفته، افسرده میشه.
بله.
منتها اگر اتفاق خوبی بر او بیفته خوشحال خواهد شد. اگر به او بگن که در تصحیح نمره شما دوباره نمرت بالا رفته خوشحال میشه. اما فردی که دچار اختلال افسردگی عمده است هیچ چیز خوشحالش نمی کنه. بنابراین توصیه ما به خانواده این بیماران محترمین است که حتما مراقب درمان اونها باشید. بیمار داروهای خودش رو که مهمترین شرط و پایه درمانه ادامه بده تا به بهبود برسه.
بسیار عالی. آقای دکتر موافق هستین از علائم نشانه شروع کنیم، این که و خصوصا حالا تشخیص افتراقیش هم از سایر افسردگی همینجا داشته باشیم که چه علائم و نشانه هایی هم داره؟
مهمترین نشانه افسردگی عمده که بعضی از انواعش مقاوم به درمان و بعضی از انواعش مزمن هستند این است که فرد احساس شادمانی دیگه نداره.
درسته.
افسرده است. افسردگی یعنی این که هیچ چیز دیگه نمیتونه او رو خوشحال بکنه. آنچه که سابقه بر این برای او مایه دلخوشی بود دیگه براش بیمعنی شده. و همونطور که شما هم در شرح حال اشاره فرمودید، بیمار تفکرش نامنظم میشه، تمرکز فکریش رو از دست میده و گاهی از اوقات اصولا در ذهنش فکری نیست که بخواد بیان کنه. زمانی که با او صحبت میکنیم اگر هم پاسخی بده، پاسخها خیلی با فاصله طولانی است، به صورت آره یا نه در واقع جواب پرسش‌های ما رو خواهد داد. بیمار از نظر خواب اختلال پیدا میکنه. بسیاری از بیماران دچار بیخوابی میشن، بله. اما گروه کمی هم هستند که پرخواب میشن. بله. که راجع به اینها توضیح میدیم. اشتهای بیمار تغییر میکنه. بسیاری از بیماران کم اشتها یا بی اشتها میشن، در حالی که قلیلی از بیماران اشتهاشون بیشتر هم میشه، پرخوری پیدا میکنن. که این گروهی که خوابشون بیشتر میشه و اشتهاشون بیشتر میشه باید ما رو به فکر این بندازه که این افسردگی که با اون روبرو هستیم بخشی از اختلال دو قطبی میتونه باشه. یعنی ما اینجا دیگه با افسردگی خالص روبرو نیستیم. اما برحال همونجور که عرض کردم اکثریت بیماران دچار بیخوابی و بی‌اشتهایی و کاهش وزن میشن. بیمار احساس بیارزشی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه، آن چیزی رو که انجام داده نامناسب میبینه و آن کارهایی رو که نکرده است به عنوان تقصیر خودش مورد توجه قرار میده. احساس میکنه که تقصیری کرده، وجود او باری بر دوش خانواده است و از این بابت احساس شرم میکنه و اشتغال فکری با مرگ داره بیمار. به این مفهوم که بعضی از بیماران به خودکشی فکر میکنند، بعضی از بیماران ممکنه که دست به این کار هم بزنند، عده‌ای از بیماران به شدت از مرگ میترسند و مرتب راجع به این که مبادا از دنیا برند دچار اشتغال میشن. ولی مسئله این است که به هر حال اشتغال فکری با مرگ وجود داره. در افسردگی به طور کلی ما میبینیم که دورنمایی که فرد از آینده داره تیره و تاره، خودش رو بیارزش میبینه و محیط اطراف خودش رو هم به همین ترتیب تیره و تار میبینه. به این میگن سگانه افسردگی، یعنی دید منفی فرد نسبت به خودش، نسبت به محیط اطرافش و نسبت به آینده. او گمان میکنه که دورنمای هیچ بهبود و هیچ پیشرفتی برای او وجود نداره.
در واقع هیچ انگیزی برای ادامه زندگی برای این فرد وجود نداره.
همینطوره، یعنی در واقع بیمار افسرده رو اگر به حال خودش بذارن به دنبال درمان نمیره.
بله.
و نشانه هایی وجود داره که آیا این افسردگی ما ممکن است که مزمن بشه، طولانی مدت بشه، یا اینکه بهبود پیدا کنه و بیمار پس از مدتی از نشانه های گوناگون افسردگی رها بشه. بعد از بکنم که در 50% موارد بیماران بهبود پیدا میکنند. نخستین حمله بیماری رو پشت سر میذارند و اما 50% بیماران هم هستند که بیماری در اونها به صورتی ادامه پیدا میکنه.
بله.
یا حالشون خوب میشه اما بعد از مدتی مجدد بیماری برمیگرده، و یا اینکه به یک نوع افسردگی خفیف مبتلا میشن که به اون افسرده خویی ما میگوییم.
بله.
افسردگی خویی هم جزء اختلالات خلقی است. در واقع ما میتونیم بگیم که نوع خفیفتر و ملایمتر اختلال افسردگی عمده است و شیوع زیادی هم داره. بیمار افسرده است اما نه در اون حد که نتونه کارها رو انجام بده، اما همه مسائل زندگی برای او دشواره، هر کاهی برای او کوهی میشه و با این همه سعی میکنه که وظایف خودش رو انجام بده. و اشکال کار در این است که خیلی از موارد این افسرده خویی قبل از 25 سالگی ظاهر میشه، در دوران جوانی ظاهر میشه و شخص احساس میکنه که این اصلا بخشی از شخصیت او و سرشت او.
حتی خودش هم به این باور میرسه که من مشکلی ندارم، این طبیعت منه.
فکر میکنه که همه همین جوری هستند و این وضعیت رو برای خودش طبیعی میدونه. و خیلی جالبه که وقتی این بیماران درمان میشن اصلا دنیا براشون تفاوت میکنه. میبینند که زندگی چقدره.
بله.
و در 100% موارد به نتیجه نمیرسه، اما میزان بهبود در حدود 80%. 20% بیماران بیماریشون ادامه پیدا میکنه. عده دیگری از بیماران هستند که افسردگیشون به صورت فصلی تظاهر پیدا میکنه و گروهی از بیماران هم هستند که نشانه های افسردگی در اونا به صورت خفیفتری در میاد اما ادامه داره. نکته ای که خیلی مهمه من اینجا عرض بکنم و به ویژه رسانه های گروهی و به ویژه رادیو خیلی به مردم در این مورد کمک میکنه این است که شنوندگان عزیز ما بدونن که در حدود 50% بیمارانی که دچار اختلال افسردگی عمده میشند قبل از اینکه این تشخیص رو ما بر اونها بدیم نشانه های افسردگی رو داشتن، منتها این نشانه ها جسته و گریخته بوده و در اون حد نبوده که ما بتونیم با صراحت بگیم که این بیمار ما دچار اختلال افسردگی عمده است. اما اگر چشم ما باز باشه و گوشمون شنوا، نشانه های درد و رنج بیمار رو متوجه میشیم. اصلا بیخوابی، مشکلات اشتها، احساس بیارزش بودن، هر کدوم از اینها رو که بیمار داشته باشه بهتره که بهش با توجه دقت کنیم و درمان این وضعیت زمانی که هنوز نشانه ها به یکدیگر منسجم نشدن ممکنه باعث بشه که از اون بیماری کامل جلوگیری به عمل بیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تلفن‌های شنوندگان رو بشنویم.
خواستم سوال کنم که خب صورت مسئله همینه، خلق افسرده است، حالا تایی که به صلاحی افسرده داره، ولی درمانش فقط داروه یا از لازه فکر، از لازه نگرشامون، تفکراتمون، همین چیزایی که از خود آقای دکتر یاد گرفتیم اینا رو راهنمایی کنن چجوری میتونیم به اصطلاح این افکار ما رو اداره نکنن، ما اونا رو مدیریت کنیم؟ دوسته تو جمله تأثیر گذار اگر ایشون بگن زمانی که اون افکار منفی و ناراحت کننده میاد که بتونیم به جای پناه بردن به دارو رو اینا کار بکنیم. این فکر کنم خیلی برای شنونده ها مؤثر باشه. سپاس گذارم. معمولا در طی زمان و سویه های دیگری این افسردگی پیدا می کنن. آیا این چه چیزایی هسته؟ چون ما می بینیم که خیلی از مشکلاتی که اطرافیانمونو می بریم به پزشک میگن که ایشون قبلا افسردگی داشتن. یعنی عوارض افسردگی رو لطف کنن شرح بدن، ممنون می شنم.
خواهرم از من کوچیکتر بود ولی خیلی تنبیش میکردم، در کوچیکی خیلی تنبیش میکردم، حتی یه بار اینو سوزوندم. الان این خواهرم افسردگی شدید گرفته. البته الان من خودم 70 سال، من خواهرم 60 سالشه، حالا از وجدان گرفتم، میگم نکنه که مال اون موقع است که من اینا رو تنبیه میکردم و سوزوندمش، حالا من از وجدان گرفته. اینه خواهش میکنم از دکتر سوال کنید ببینم این مال اون موقع است که این اینجور اعصابش ناراحته، خیلی افسردگی شدید داره. خیلی متشکر میشم، خدا حافظتون باشه. خدا
حال دلتون خوش و خرم باشه. خیلی متشکرم که شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. پاسخگوی پرسش‌های شما آقای دکتر فرهاد فدایی، متخصص اعصاب و روان. بفرمایید آقای دکتر.
بانوی محترمی فرمودند که چه کار میتونیم بکنیم تا با صحبت، با انجام دادن بعضی از کارها افسردگی تقلیل پیدا بکنه. ما با انواع گوناگونی از افسردگی روبرو هستیم.
بله.
و موضوع صحبت امروز ما اختلال افسردگی عمده است که به صورت دراز مدت و مزمن در اومده و باید بگم که در این نوع افسردگی جنبه های زیست شناختی و سرشتی اهمیت زیاد داره. یعنی گاهی از اوقات هیچ گونه عامل خارجی وجود نداره که ما توجیه کنیم که این فرد باید افسرده شده باشه، اما با این همه از زندگی لذت نمیبره و حتی فکر میکنه که زندگی چیز بیهوده است. اما برخی از انواع افسردگی هم هست که در اثر عوامل محیطی به وجود میاد. طبیعی است که در اونجا تغییر دادن عوامل محیطی یا بالا بردن توان بیمار میتونه کمک بکنه، اما در افسردگی عمده بیمار واقعا نمیتونه کاری بکنه و در واقع زبان حال او این است که از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. مرتب به او میگن که تو چرا نمیخندی، بیا این فیلم خنددار رو نگاه کن، ببین چه غذای خوبی برزن برای تو درست کردیم، تو رو به سفر میبریم، برات این رو میخریم اون رو میخریم، و او هیچ عکس‌العملی نمیتونه نشون بده. بله. از درون افسرده است، نمیشه کاری با او کرد. ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را. شما بیاید یه گیاهی رو که سوخته مرتب بهش آب بدید، بعد به فکر چاره اساسی تری باشید. انشالله در فرصت‌های دیگری که هست راجع به افسردگی‌های خفیف‌تر، راجع به افسردگی‌های روان نژندانه و غیره که عوامل محیطی هم نقش دارن صحبت می‌کنیم. البته این رو من باید بگم که حتی در افسردگی‌های شدید عمده پس از اینکه بیمار بهبود پیدا کرد به طور نسبی، انواع روان درمانی میتونه به او کمک بکنه، اما ابتدا باید از درمانهای بیولوژیک استفاده بکنیم، وگرنه خطر زیاده، ممکنه او اونقدر افسرده باشه که دست به خودکشی بزنه و وضعیت جبران ناپذیری به وجود بیاد. بانوی ارجمندی فرمودند که در واقع راجع به شکل‌های گوناگون افسردگی صحبت می‌کردن،
از عوارض افسردگی گفتن. بله،
و این که چه جور عوارضی داره. خب عوارض افسردگی بعضیاش مستقیمه، از جمله این که ممکنه فرد کیفیت و کمیت زندگیش تغییر پیدا بکنه، اما به صورت غیر مستقیم هم بر روابط خانوادگی، امکانات شغلی و درس فرد تأثیر میذاره و ممکن است که آینده فرد دچار تغییر و تحول بشه. برای نمونه نوجوانی که دچار افسردگی شده است، اگر به فکر او نباشیم و تشخیص داده نشه، ممکن است درس رو رها بکنه، زندگیش به ناگهان زیر و رو میشه. بنابراین افسردگی زمینه‌های زیستی، روانی و اجتماعی داره، اما در آنچه که مورد نظر ما امروز هست، بیشتر افسردگی های عمده زمینه درونزاد دارند، از درون فرد سرچشمه می گیرند. و اما سومین شنونده عزیز ما که تلفن فرمودند، خواهر 70 ساله که احساس گناه می کنند چون خواهر کوچکترشون رو تنبیه می کردند. خب خوشحالم که شما می تونید الان این رو عنوان کنید، از خواهرتون در این مورد می تونید پوزش بطلبید و انشالله که او هم شما رو در این مورد بخشیده است. مطمئنن شما قصد و انگیزه موذیانه این نداشتید، شاید فکر میکردید که فرزند اینجوری او رو ادب میکنید، که کار درستی نیست. یادمون باشه که هیچ وقت نباید تنبیه بدنی یا کلامی انجام داد. حد اکثر این است که ما میتونیم کودک رو از بعضی از امتیازها محرومش بکنیم. بله. این حد اعلای تنبیه ماست و شاید واقعا نقشی در افسردگی فعلی او داشته باشه. امیدواریم که اون سهم خودتون رو که عبارت است از عذرخواهی از خواهر کوچکتر و رسیدگی بیشتر به او انجام داده باشه.
خب اینجوری خودشون هم آروم میشن دیگه آقای دکتر، چون خودشون هم احساس گناهی داشتن نسبت به این موضوع.
بله، حتی ممکنه که خود این خواهر بزرگتر هم افسرده باشه. بله. یکی از نشانه‌های افسردگی ممکن است که رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاشگری هم باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامک هم داریم، اگه موافق باشید قبل از پیامک ها بریم یه بخش رو به اتفاق بشنویم، باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
که علائم افسردگی مزمن رو تجربه میکنن معمولاً خسته به نظر میرسن یا شکایت میکنن که همیشه خسته هستن، ولی خودشون هم ممکنه دلیل اون رو ندونن. خستگی مداوم برای این افراد میتونه یکی از آزرده ترین نشانه ها باشه. حتی ممکنه خودشون رو به خاطر این موضوع سرزنش کنن یا حتی مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن و برچسب تنبلی بهشون زده بشه. این افراد مجبور هستن که خستگی خودشون رو پنهان کنن تا از نظر شغلی و اجتماعی آسیب نبینن. دکتر داوود آذرنگی، نورولوژیست.
دانشمندان اومدن بررسی هایی که روی بیماران انجام دادن، مثلا بیماری افسردگی، متوجه شدن که در بیماری افسردگی یک منطقه از مغز هست در نیمکره طرف چپ، در ناحیه پیشانی طرف چپ، که در اون ناحیه سلول های مغزی آهسته تر کار میکنن، فعالیت میکنن و در نتیجه باعث ایجاد بیماری افسردگی میشه. ما توسط این دستگاه TMS میتونیم سلول های مغزی اون ناحیه را هم مهار بکنیم و هم تحریک بکنیم. یعنی بستگی داره که به اون چجوری دستگاه رو تنظیم بکنیم و در بیماری افسردگی اون ناحیه را میاییم تحریک میکنیم سلول هاشو و باعث تقویت و ترمیم و اصلاح سلول ها شده و در نتیجه بیماری افسردگی بهبودی پیدا میکنه.
اغلب افسردگی مزمن قابل شناسایی نیست چون تغییر ناگهانی و بارزی در زندگی فرد ایجاد نمیشه. پس احتمالاً افسردگی توسط بیمار یا اطرافیان او شناسایی نمیشه، ولی پیامدهای ناگوار اون در بلند مدت زندگی حرفه‌ای و شخصی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. زمانی که افسردگی تشخیص داده نشه، برای درمان اقدامی صورت نمیگیره. در نتیجه افت تحصیلی، شغلی و اجتماعی پیاپی فرد رو در کام خودش فرو میبره.
بیماری افسردگی دومین بیماری شایع بعد از بیماری‌های قلبی عروقی خواهد بود.
عجب.
و یکی از مهمترین بیماری‌ها است. سابق بر این و حالا هم در حال حاضر هم از دارودرمانی استفاده میشه، هم از الکتروشوک برای درمان بیماری افسردگی. اگر از دارو استفاده کنیم، بیمار مجبور برای مدت‌های طولانی دارو بخوره و اگر دارو هم قطع کنه دوباره بیماری افسردگی عود می‌کنه.
بیمار افسرده از اونجایی که نمیتونه در سطحی باشه که دیگران ازش توقع دارن و از طرفی از بیماری خودش هم خبر نداره، پس دچار خودگویی‌های منفی و به مراتب افت عمل کردش هم بیشتر خواهد شد.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. رادیو سلامت، برنامه پاسخگو با موضوع افسردگی مزمن. همونطور که عرض کردم، در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم که پاسخگوی پرسش‌های شما هستن امروز. اگه شما هم پرسشی دارید میتونید با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. اما آقای دکتر، چرا گفته میشه اختلال افسردگی مزمن یه اختلال موذیه؟ چرا از این عنوان خیلی براش استفاده میشه؟
حتما راجع به این صحبت میکنم، اما اگر اجازه بدید راجع به صحبتی که شد و گزارشی که تهیه کردن من نکته ای رو عرض بکنم.
بله حتما.
افسردگی یک بیماری روانپزشکی است. تشخیص اون به وسیله روانپزشک به علمیت
بله
و درمان اون هم مطابق با شیوه نامه ها و راهنامه های بالینی که در کشورهای مختلف هم تهیه می شود یا توسط انجمن های روان پزشکی تهیه می شه انجام می گیره. اولین خط درمانی برای افسردگی عمده عبارت از داروست.
بله.
و در موارد شدید استفاده از شوک الکتریکی، تشنج برقی.
بله.
روش های از قبیل RTMS فقط در صورتی که روش های دیگر جواب نداده باشه مجازه و به عنوان نخستین درمان به کار نمی رود.
بله.
این مسئله بسیار مهمه تا اینکه از مشکلاتی که بعدها ممکنه برای بیماران پیش بیاد جلوگیری بشه. و ما این رو عرض بکنم که این افسردگی های عمده اگر درمان نشند از 6 تا 13 ماه ممکنه که درمان طول بکشه.
بله.
زمانی که ما داروی ضد افسردگی رو به بیمارمون میدیم، معمولا در عرض چند هفته تاثیرات درمانی اون ظاهر میشه. بیمار احساس میکنه حالش خوب شده. در 80% موارد این اتفاق میفته. اشکال کار این است که زمانی که بیمار احساس کرد حالش خوب شده، با خودش میگه دیگه چه اصراری هست که من دارو بخورم؟ داروش رو قطع میکنه.
بله.
و یا خیلی از اوقات بیمار میاد میگه آقای دکتر، من از موقعی که پیش شما اومدم دیگه تصمیم گرفتم خودم روی خودم کار کنم. بله. افسردگی ما از بین ببرم، الان حالم خوبه. یعنی اصلا دقت نمیکنه که دارو خورده در این مدت که حالش خوب شده، اون رو به خودش نسبت میده و اینها درمان رو قطع میکنند و قطع درمان پیش از سپری شدن 3 ماه از درمان تقریبا همیشه منجر به برگشت نشانه ها میشه. و اگر که این اتفاق بیفته ممکن است که دوره‌های بعدی موجب بشود که شدیدتر هم باشه. در واقع در بیمارانی که دستورهای درمانی را رعایت نمی‌کنند ممکنه که در طول یک دوره 20 ساله